بسم الله الرحمن الرحیم.
اساليب القسمه لاجل ان نقسم الشيء قسمه صحيحه لا بد من استيفاء جميع ما له درخل جميع ما له من الاقسام كما تقدم في الاصل الرابع بمعنى ان تكون القسمه حاصره لجميع جزئياته او اجزائه ولذلك اسلوبان تاخ. عرض می شود که مبحث پنجم از مباحث باب قسمت مربوط است به اساليب قسمت، اسلوبها و روشهای تقسیم بندی یک شیء. در مبحث چهارم ملاحظه فرمودید که گاهی یک کل و مرکب به اجزایش قسمت میشه، گاهی هم یک کلی به مصادیقش و جزئیاتش قسمت میشه، و در مبحث سوم قسمت که اصول قسمت مطرح بود، اصل چهارم این شد که قسمت بایستی هم جامع افراد باشه و هم مانع اغیار باشه. اگر قسمت قسمت الکل است الی الاجزا، باید جوری تقسیم بکنیم که اقسام همه اجزاء مرکب رو شامل بشه. ده جزء دارد، باید ده قسمت باشه. انسان عبارت است از گوشت و پوست و خون و امثال و ذلک تا هر چه داره بیان بشه، جامع افراد باشه. و اگر کلی را به افرادش و مصادیقش قسمت میکنیم، باز هم کذالک، یعنی تقسیم جامع افراد باشه، همه افراد کلی رو شامل بشه، هیچ فردی استثناء نشه. حالا به صورت کلی را به دو تا مفهوم کوچکتر تقسیم بکنیم: الانسان اما عالم و اما جاهل، شق ثالث نداره، یا کلی را به افرادش و مصادیقش تقسیم بکنیم: الانسان اما زید، اما عمر، اما بکر، که این قسمت ممکنه 10 میلیارد اما داشته باشه، بالاخره باید جامع باشه. همه افراد این مقسم رو، همه اجزای این کل را که مقسم است شامل بشه و مانع اغیار هم باشه. افراد مقسمهای دیگه، اشیاء دیگر، اجزاء مرکبهای دیگر رو شامل نشه تا منحصر بشه به همین کل، منحصر بشه به همین کلی، تا بعد بتونیم اون نتیجه منطقی را که میخواییم ازش بگیریم که طریقه استفاده کردن از قسمت برای رسیدن به حدود و رسوم باشه. و بالجمله باید تقسیم حاصر باشد، منحصر کننده باشد، اقسام منحصر به این مقسم هستند و در غیر این یافت نمیشوند. یه تقسیم اینجوری تا آدم یقین بکند که این مقسم هرچه داشته و نداشته دست آمده، اجزایش، جزئیاتش، اونایی که ذاتیه، اونایی که عرضی هست، هرچه بوده و نبوده حاصل شده، تا بعد بتونیم ذاتی عام رو از ذاتی خاص جدا بکنیم، عرضی عام رو از عرضی خاصه جدا بکنیم، یه تقسیم جامع، یه تقسیم کامل، یک تقسیمی که هیچ کمبودی درش نباشد. خب اینها در اون دو بحث قبل بیان شد. حالا مطلبی که هست اینه: ما چگونه تقسیم بکنیم که تقسیممون حاصر باشه، منحصر کننده باشه، جامع باشد و مانع؟ راهش چیه؟ اسلوبش چیه؟ روش این تقسیم بندی چیه؟ می‌فرمایند که تقسیم بندی اینجوری جامع و مانع دو اسلوب و دو طریقه بیشتر نداره. طریقه اول اسمشو میگذارن طریقه قسمت ثنائیه، تقسیم بندی ثنائی، اسمش با خودشه. در قسمت ثنائیه همیشه اقسام دو تا بیشتر نیستن، دو طرف بیشتر نداره، ثنائی دو به دو جلو میری. طریقه قسمت ثنائی، این طریقه رو اسمشو میگذارن طریقه دوران و تردید بین نفی و اثبات. فلان شی یا این هست یا این نیست، نفی و اثبات از این دو قطعا خارج نیست، یا این صفت رو داره یا این صفت رو نداره، یا این ذاتی رو دارد یا این ذاتی رو، یا این فصل رو دارد یا این فصل رو نداره. میشه طریقه تردید بین نفی و اثبات. خب میدانید که نفی و اثبات یا سلب و ایجاب اینها متناقضانن، نقیض همن، نقیض ایجاب سلب، نقیض سلبم ایجاب. خاصیت متناقضان این است که اجتماعشون محال است، نمیشد هر دو یکی بشن، در یه موجود مجتمع بشن. این موجود هم ناطق باشد هم نباشد، هم فرض بفرمایید انسان باشد هم نباشد، اجتماع محال است، ارتفاعشون هم محال است. نمیشد که این موجود نه ناطق باشد نه غیر ناطق. بالاخره وقتی موجود شد، موجود مادی هم هست، اما ناطق است و اما غیر ناطق، اما ساحل است و اما غیر ساحل. این که هیچ کدوم نباشد میشد ارتفاع نقیزین و هوه ایزن محال. لذا طریقه قسمت ثنائیه رو بهش میگن دوران بین نفی و اثبات، یا این هست یا اون نیست، چه قصالس هم نداره، چون اینا نقیزین هستن، نه ارتفاعشون جایزه نه اجتماعشون. حتما به صورت منفصله حقیقیه، یا این است یا این نیست، یا این است یا غیر این، شق سالس دیگه نداره. این یه نوع تقسیم بندی. مثلا بفرمایید به این که الحیوان اما ناطقون و اما غیر ناطقن، از این دو قسم بیرون نیست. اونی که حیوان است یعنی حساس و متحرک بالاراده، یا ناطقیت هم داره، عاقل هم هست، مفکر هم هست، یا ناطقیت نداره، غیر ناطق هست. دو قسم بیشتر نداره. اون ناطقون قسم اول یک دسته رو میگیرد، اون غیر ناطقین قسم بعدی همه انواع حیوان رو گرفت. لا یشذ عنها فردون، هیچ فردی از افراد تخلف بر نمی داره، استثناء نمی شد که بگیم این حیوان هست ولی این تقسیم شامل اونس. نخیر، اما ناطق، هرچه ناطق است این گرفت، اما غیر ناطق، هرچه غیر ناطق است اون شق بعدی می گیرد، دیگه استثناء در کار نیست. یا مثلا میگید که از طیور پرندگان اما جارحه هستن، یعنی شکاری، از ماده جراحت جرح وارد میکنه، مثل باز شکاری، پرندگان شکاری، اما جارحه هستن و اما غیر جارحه. جارحه اون پرندگان شکاری رو میگیرد، غیر جارحه سایر انواع طیور رو شامل میشه، دیگه استثنایی نمیمونه، فرد سالسی نمیموند که این اقسام او رو شامل نشه. یا فرض بفرمایید به این که میگید الانسان اما عرب زبان است اما غیر عرب زبان، عربیون یه دسته از افراد رو میگیره، غیر عربی هم سایر افراد رو عموما شامل است، میخواد اردو زبان باشه، انگلیسی زبان باشد، فارسی زبان باشد، ترک زبان باشد، انواع و اقسام زبانهایی که در دنیا وجود داره، تقسیم اینجوریه. یا فرض بفرمایید که میگید عالم اما فقیه هست و اما غیر فقیه، این فقیهون یه دسته رو میگیرد، غیر فقیه هم سایر انواع و اقسام عالم رو میگیرد، نحوی باشه، صرفی باشه، منطقی باشه، فیلسوف باشد، ریاضیدان باشد، فیزیکدان باشد، هر چی که میخواد باشه، غیر فقیه شامل همه اونها هست. این رو بهش میگن طریقه قسمت ثنائیه، دو تا دو تا تقسیم. اون وقت گاهی هست که همین یک تقسیم کافیه، به مرزی رسیدیم که الحیوان اما ناطق اما غیر ناطق، بدین وسیله فصل انسان دست آمد، مثلا که ناطقه دیگه نمیخوایم، ما با تقسیم میخوایم حدود رو دست بیاریم، رسوم رو دست بیاریم. با همین یک تقسیم به حد الانسان رسیدیم، به تعریف انسان رسیدیم. مثلا ذاتیاتش رو دست آوردیم. گاهی هست که این کافیه، اینجا دیگه تقسیم دیگه شروع نمیشه که بیایم خصوص قسم اول را که طرف اثباته باز دو تا تقسیم بکنیم، خصوص قسم ثانی را که طرف نفی است دو تا تقسیم نیاد. اما گاهی هست که این کافی نیست، هنوز وسط راهیم، هنوز اول راهیم، تقسیم را از اون بالا شروع کردیم، از اون کلی اعم، تا به اون آخرین کلی نرسیم، به اخص کلیات نرسیم که کار تمام نیست. اگر از وسط ها شروع کردیم یا از اول شروع کردیم، دوباره کل من طرف نفی و اثبات تقسیم بندی دارن. طرف اثباتش علاهده قسمت میشن، اون که ناطق است اما کذا و اما لیس کذا، اون که غیر ناطق است اما کذا و اما غیر کذا. هر یک از دو طرف رو میشه تقسیم کرد و همچنان این تقسیم بندی فی کل من طرف نفی و اثبات ادامه دارد، استمرار دارد تا اونجایی که در غرض مقسم نافع باشه. غرض مقسم نحوی چیه؟ به دردش بخوره. مقسم منطقی چیه؟ به دردش بخوره. تا اون مقداری که در غرض نافع باشد تقسیمات ادامه داره. به جایی رسیدیم که این تقسیم به درد این علم نمیخوره، به درد شناخت این ماهیت نمیخورد، از خیر اون تقسیم صرف نظر میشه. ولی تا قابلیت داره، ارزش داره، مفیده، فایده هست، مثمر ثمر هست، نافع هست، از تقسیم دست نمی کشیم. این طریقه قسمت ثنائیه، این هم روشش و این هم استمرارش که تا هر جا فایده داشته باشد ادامه. برای نمونه ایشون دو تا مثال میزنن. مثال اول این است که شما در علم نحو کلمه رو تقسیم میکنید به صورت قسمت ثنائی. میگید الکلمه دو قسمه، اما دل على ذات یا دلالت بر اون ذات میکند، اون وجود مستقل، و اما لم یدل على ذات دل بر این معنا نیست. ما دل على ذات او غیره، اونی که دل على ذات اسم، اسم دلالت میکند بر اون ذات، زید بر اون هیکل دلالت میکنه، مدرسه بر اون وجود خارجی. اونی که غیر این هست دلالت بر ذات نداره، اما دل على زمان دلالت بر زمان یک فعل داره، او غیره یا دلالتی نداره. اون که دل على زمان فعل است، اون که لم یدل حرف است، تمام شد رفت. دو تا تقسیم ثنائی پیدا شد، اما دل على ذات او لم یدل، اینی که لم یدل اما دل على زمان اولا، مجموع میشه ثقل، بیشتر از اینم دیگه نیست. یا مثلا کلی رو در منطق قسمت میکنید، میگید کلی یا ذاتی افرادشه یا غیر ذاتی، دو قسم بیشتر نداره. اون که ذاتی است یا تمام ذات افرادشه یا تمام ذات نیست، غیری. اونی که تمام ذات است نوعه، اونی که تمام ذات نیست جزء ذاته یا جزء مشترک است بین این ماهیت و ماهیات دیگر یا غیر این. اون که جزء مشترک از جنس، اون که غیر این هست یعنی جزء مختص است، میشه فصل، این در بخش ذات. اونی هم که ذاتی افرادش نیست، خارجه، عرضی هست، اما مختص به این ماهیت هست اما مختص به این ماهیت نیست. مختص باشد عرضی خاصه، مختص هم نباشد عرضی عام. میبینید که تقسیم به صورت ثنائی جلو میره تا بالاخره همه اقسام رو در بر میگیره. حالا این مثال دوم تو کتاب نیست، از خارج عرض کردیم که اونم روشن. تقسیم مثال دیگری که ایشون میزنن در همین رابطه این است که ما میخوایم مثلا فصل انسان رو دست بیاریم که انسان چی ناطق ساحل چی مفترس. شروع میکنیم از اون بالا، از جوهر که جنس عالیست، کلی اعمه، خود او بسیط هست، اجزا نداره. بگیم الجوهر اما ذات الابعاد ثلاثه، قابل قسمت در طول و عرض و ارتفاع هست، اما غیرو یا قابل قسمت نیست. اونی که قابل قسمت نامشو میگذاریم جسم. اونی که قابل قسمت نیست خودش چهار بخش داره، اما ذاتن و فعلا مجرد است و اما این چنین نیست. اون که باشه بهش میگن عقل، اون که نباشد نفس و اون اقسام دیگه. اون تقسیم رو فعلا کاری نداره. جانب نفیش هم که غیر قابل ابعاد ثلاثه باشد خودش چهار شعبه داره، دو به دو قسمت میشه، اون مطرح نیست. جانب اثباتش که این جوهر قابل للابعاد ثلاثه، خود این تقسیماتی داره، اما نامی هست، این جوهر اینجوری جسمه، اما نمو هم داره، نامی هست و اما غیره نامی نیست، دو قسم میشه. باز هر یک از جانب نفی و اثبات قسمت داره، اون که نامی نیست به جامد هست از جماداته، اما مای اون و اما جامد، اما معدن هست و اما غیر معدن، همجور تقسیم میشه، بازم کاری به اونها نده. طرف اثباتش که نامیست، جوهر قابل ابعاد ثلاثه نامی هم هست، این فصل نباتات جسم نام، اون که نامیست اما حیوانیت هم داره و اما نداره، اونی که دارد یسمی به حیوان، حساس متعلق به اراده هست یا نیست، هست حیوان، اون که نیست نبات، که خودش اقسامی دارد، یا این نبات از مقوله درختان است یا از گیاهان است یا از گلهاست، درختان هم یا مثمر هستن یا مثمر نیستن، الا ماشاءالله تقسیمات داره که در بیولوژی و گیاهشناسی این تقسیمات رو دانشمند اون فن گیاهشناس انجام داد. ما حالا کاری به اون نداریم، دوباره میگیم اون جوهری که قابل ابعاد ثلاثه هست، نامی هم هست، حساس متحرک بالاراده هم هست، این اما ناطق و اما غیر ناطق، یا ناطق هم هست یا غیر، اون که ناطق باشه یسمی بالانسان، اون که غیر ناطق است اما ساحل و اما غیر ساحل، ساحل یسمی بالفرس، اون که غیر ساحل است اما ناهق و اما غیر ناهق، ناهق یسمی بالحمار، اون که غیر ناهق هست اما مفترس و اما غیر مفترس. همیشه این طرف اثباتش یک دسته رو میگیرد، طرف نفیش هم سایر افراد رو و دستجات رو عموما در بر میگیره. همینجور میریم جلو، فصول تمام حیوانات رو بدین وسیله میتونیم به دست بیاریم. حالا بتونیم بگیم این فصل است یا نه، اون مال درس بعده، ولی حالا بناهند بر این که اینها فصل اخیر باشن، با این تقسیم بندی دست میره. اینو بهش میگن طریقه قسمت ثنائیه. ملاحظه میفرمایید که نفیان و اثباتن ممکنه ده ها تقسیم ثنائی در هر دو طرف داشته باشه، همجور جلو میرید. این گونه تقسیم بندی ثنائی فوایدی داره. یک فایدهش این است که در مواردی که مقسم اقسامش حد و حصر نداره، هزاران قسم داره، ده ها هزار قسم داره، اونجا کسی نمیاد همه اقسام رو بگه، میگه بیکاره، میگه اینقدر وقت داره، اونجا میان از این طریقه قسمت ثنائی استفاده میکنن، چون منحصر حیوان اون همه انواع داره، کسی بخواد بشماره اما فرس اما بقر اما حمار اما انسان اما چی، کم میاره، 24 ساعت باید بنشینه بشماره، تازه 24 ساعت چیه، سالها باید بنشیند بشماره، گیاهان را کذا، مشکل داره، ستارگان را کذا، میخواد اما این. اما اگر به صورت ثنائی آمد خیلی راحته، الحیوان اما ناطق اما غیر ناطق، هر چه غیر ناطق است در این شق ثانی داخل میشد، دیگه نمیخواد همه رو بیاره زحمت بکشه، در جایی که افراد زیادند و حد و حصر ندارن به این وسیله میشه تمام اونا رو تقسیم کرد به دو قسم اساسی، شق ثالث هم در کار نیست، بله اونجایی که حالا اقسام کمه این فایده درش نیست، کلمه سه قسم بیشتر نداره، اینجوری دوتا دوتا بیاریم یا هر سه را با هم، الکلمتو اسمون و فعلون و حرفون، هر سه را آوردیم، یا بگیم اما کذا و اما لیس کذا، اون که لیس کذا اما کذا، اینجوری بیاریم یا به اون صورت، خیلی زحمتی نداره، فرقی نداره، ولی در اونجایی که اقسام حد و حصر ندارن از این طریقه قسمت ثنائی استفاده میشد که سهولت داره، راحت تره. این اولا یه فایده. فایده دیگر این است که بدین وسیله حصر حاصل میشه، انحصار حاصل میشه، که بالاخره حیوان از این دو قسم خارج نیست، اما ناطق است و اما غیر ناطق، منحصر میشه، بعد که منحصر کردیم میتونیم ذاتیات انواع رو یکی یک دست بیاریم. فایده سوم هم که فایده اصلی است و اونا همش مقدمه این است، فایده منطقی این است که ما با این طرز قسمت تقسیم بندی ثنائی میتونیم به حدود اشیا و رسوم اشیا برسیم به الا اون قسمت بعدی تقسیم بندی غیر ثنائی دردی رو دوا نمیکنه. حالا در ادامه این درس بیان میشه چجوری از این طریق میشد حدود رو کسب کرد، رسوم رو کسب کرد. این تیکم مال درس بعدی مونه انشالله، که همه اینایی که تا حالا گفتیم مقدمه است برای اون مطلب. مبحث ششم مربوط به همین است که کیف نحصل و حدود اشیارا و رسوم اشیارا به واسطه قسمت. این هم فایده سوم که کسب حدود و رسوم باشه و سید. این تمام. یه طریقه دیگری هست، اسلوب دوم و روش دوم برای قسمت، و اون طریقه قسمت تفصیلیه بهش میگوین. اون این است که آدم از همون اول همه اقسام را به تفصیل ذکر کند، اما کذا و اما غیر و کذا مجمله. اون غیر اون همه رو یک یک نگفت، همه رو میگیرد کلیه ولی مجمله. به تفصیل همه اقسام رو بگه، شروع بکند الکلمت و علا سلاست اقسام، احدها اسم، ثانیها فعل، ثالثها حرف، یا اسمون و فعلون و حرف. این میشه طریقه قسمت تفصیل. هر سه قسم آمد، اما اونجا میگفت این اما یدلو علی الذات او غیره، اون یدلوش اسم از او غیره مجمله. باز اما یدلو علی الزمان او غیره به این صورت بیان میشد. اینجا تفصیلا خود اقسام رو یکی یک بیان کرده، ابهامی هم در کار نیست. الکلی یا علی خمست انواع، مثلا نوعون و جنسون و فصلون و خاصتون و عرض و آمن یا عرضون آم، پنج قسم بیشتر میشه طریقه قسمت تفصیلیه. ده تا دارد، هر ده تا رو بیاره دو تا دارد، هر دو تا رو بیاره صد تا دارد، هر صد تا رو بیاره. طریقه قسمت تفصیل. این طریقه خودش دو قسم هست، قسمت تفصیلیه دو جور. تارتن تقسیم تقسیم عقلی است و تارتن تقسیم تقسیم استقرایی است. تقسیم عقلی آن است که به حکم عقل قسم دیگری ممکن نیست. عقلا همین دو قسم است لیس الا، همین سه قسم است لیس الا، همین ده تاست لیس الا، قسم دیگری ممکن نیست. این میشه تقسیم به حکم عقل. عقل میگد اقسام همین هاست لیس الا. خب برای این که تقسیم عقلی باشه و شق دیگری نداشته باشه، ممکن نباشد، ناچاریم این طریقه قسمت تفصیلیه رو برگردونیم به اون طریقه ثنائیه. هیچ راهی نداره، از همون راه میشد فهمید که منحصر هست، قسم دیگه عقلا ممکن هست یا ممکن نیست. بیانشو گفتیم. کلی رو بخوایم بدونیم که پنج قسم بیشتر نداره، بگیم کلی یا ذاتی افرادشه یا غیر ذاتی. ذاتی اما کذا که ملاحظه فرمودید، بدین وسیله معلوم میشد که پنج قسم بیشتر نیست، هستم هست به عقلی است. النسب را که حساب میکردیم چهار قسم بیشتر نداشتیم، هستم هست به عقلی بود. شق خامسی نداشت. بعضیا خواستن اونجا تباین جزئی را علم کنن، ولی دیدیم که تباین جزئی عنوان مستقلی نیست. تباین جزئی یعنی ما قدر جامع بین عام خاص من وجه و تباین کلی، که در باب نقیزه این مطرح بود، نقیزه العام و الاخص من وجه متباینان تباینن جزئیان، نقیزه المتباینین متباینان تباینن جزئیان. چرا حالا جزئیان را آورده بود؟ اونجا در جای خودش توضیح دادیم تا ضابطه بشه، قاعده کلی بشه، هیچ موردی استثناء نداشته باشه. اونجا ملاحظه شد. پس اگر بخواد این تقسیم تقسیم عقلی بشه، عقلا امکان شق دیگر وجود نداشته باشد، چاره ای نداریم محیص لا محیص ان الا این که از برگردونیم به اون طریقه ثنائیه. یا این است یا غیر این دیگه شق ثالث نداره، غیر این یا آن است یا غیر اون دیگه شق ثالث نداره. راهش این یه نوع تقسیم هم تقسیم استقرایی است. تقسیم استقرایی این است که تا اونجایی که ما تتبع کردیم، استقرا کردیم، جزئیات رو دست آوردیم، این ده قسم به دست آمده. در خارج این ده قسم وجود داره، این چهار قسم وجود داره، ولی عقلا قسم دیگری ممتنع نیست، محال نیست، امکان قسم دیگر هم هست، اما خارجا حالا قسم دیگه پیدا نشده نشد، میشد استقرایی. مثل این که ما میگیم ادیان آسمانی که الان در دنیا موجود هست، سه دین هست، دین مسیحیت، دین یهودیت و دین اسلام، استقرا میگه سه دین وجود دارد، منابع تاریخی و حدیثی میگن سه دین از ادیان آسمانی هستند. دین چهارمی به نام مجوسیت که اینم یک دین باشه، یه پیغمبر داشته باشد، یه مرام باشد، این ثابت نیست. نه تاریخ این رو از نظر دلائل تاریخی اثبات شده، نه از نظر دلائل حدیثی و روایی، ثابت نیست. مرحوم شهید مطهری هم در خدمات متقابل این رو بحث کردن، از هیچ جهت ثابت نیست، ولی عقلا که امتناعی نداره، عقلا ممکن است که چهار دین از ادیان آسمانی بوده باشن، این هم یک دین آسمانی بوده، پیغمبری داشته کزا و کزا. پس امتناع عقلی ندارد، ولیکن خارجن اثبات نشده غیر از این سه قسم. یا یه مدرسه رو تقسیم میکنن مثلا به سه کلاس، به سه مدرس، مدرس شماره یک، مدرسه شماره دو، مدرسه شماره سه، کلاس اول، کلاس دوم، کلاس سوم، کلاس چهارمی پیدا نشده، وجود نداره. عقلا ممکن نیست. چرا عقلا ممکنه؟ یه اتاقم اونور بزنن یا وجود داشته باشد اونم کلاس بکنن، عقلا ممکنه، کلاس چهار، مدرسه شماره چهار. ولی حالا خارجن در این مدرسه سه قسم واقع شده، قسم چهارم واقع نشده، ولی امتناع هم نداره. شما استقراء تام و تمام کردید، به دست آوردید که مثلا در لهجه های عربی پنج لهجه وجود دارند: لغت حجاز، لغت همیر، لغت بنی تمیم، لغت کذا کذا، پنج تا مثلا لهجه وجود داره، میشد استقرایی. قسم ششم ممکن نیست. چرا؟ کاملا ممکنه. اگر استقراء شما ناقصه که نمیتونید بگید اصلا وجود نداره، ممکنه باشه. اگر تامم هست میگید در خارج پیدا نشده، ولی عقلا ممکن است، امکان عقلی داره. مردم از حیث زبان تقسیم میشن به شش دسته، مثلا عرب زبان، اردو زبان، انگلیسی زبان، فارسی زبان، انواع و اقسام. ولی زبان دیگه ممکن نیست. چرا ممکنه؟ حالا واقع نشده خارجن بمونه، ولی عقلا ممتنع نیست. تتبع و استقرا میگه اینا واقع شده، غیر این واقع نشده، امکان عقلیش ثابته، محفوظ. از حیث نژادی، از حیث رنگ، از جهات متعدد قسمت میکنیم. اما همه این تقسیمات تقسیمات استقرایی است. تقسیم استقرایی در باب تحصیل حدود و رسوم چندان مفید فایده نیست. در درس بعدی تفصیلا انشاءالله بیان میشه. اون دو سه سطر درس قبل رو ملاحظه بفرمایید، دو قسم کردن. اونجایی که قدر جامع و جهت جامع ذاتی باشد، ذاتی اقسام یا خارج از ذات باشد، اون اذا کانت الجهت الجامعه، اون موردی که جهت جامعه و قدر جامعه بین اقسام که همون مقسم هست خارج باشد از خود اقسام، یعنی جزء ذات نیست، تمام ذات نیست، عرضی فهیه، این مورد که جهت جامعه چنین باشد، مانند تقسیم بندی ابیض که یک عرضی است نه ذاتی، الی ثلج برف یک ماهیته، قطن پنبه یک ماهیته و غیر این دوتا، کاغذ یک ماهیته، گچ یک ماهیته، آج فیل یک ماهیته، انواع و اقسام. ولی همه در ابیض بودن شریکن. الابیض اما کذا و اما کذا میشه مقسم، عرضی از عوارض عامه. اسم این رو میگذارن قسمت العوارض الی المعروضات، قسمت العوارض الی المعروضات. از ثلج و ابیض، اون معروض است و این ابیض عارض بر اوست، محمولشه. القطن و ابیض، العاج و ابیض و امثال ذلک، قسمت العوارض الی المعروضات. چه این که اون قسم قبلی که انسان به زید و عمرو بود قسمت المعروض الی العوارض بود، اونم از اون قبیل. و مانند مثال دیگه قسمت تقسیم بندی الکائن الفاسد. دقت بفرمایید، یه دو کلمه اینجا عرض بکنم. مشائین عالم بالا رو، عالم افلاک رو یه جور حساب میکردن، گفتن در اونجا خرق و التیام راه نداره، آسمان پاره بشد و آدم بره بالا دو مرتبه بسته بشه ممکن نیست، این همجور ثابته، راه نداره، مدار بسته است. ولی در موجودات ارضی قائل به کون و فساد بودن، اسمش هم میذاشتن کائنات. کون و فساد یعنی این موجود میاد متکون میشه، موجود میشه، تا یه مرحله از کمال رو میرسه، بعدم فاسد میشه، از بین میره. این بدن، این خاک، جسم خاکی از بین میره، چه درختش، چه حیوانش، چه اینو تقسیم میکردن الا معدن، بعضا جزء معادن هستن، معدن این چنین هست، کون و فساد داره. بعضا جزء نباتات هستن، نبات کون و فساد داره. بعضا جزء حیوانات هستن، حیوان هم کون و فساد داره، ولی جمادات این چنین نیستن. سنگ هزاران سال است که همچنان موجوده، اما اینا تغییر و تحول. معدن هزار تو تغییر و تحول داره، نبات هاکذا، حیوان هاکذا. اینم باز کائن و فاسد بودن از عوارض عامه است. قسمت العوارض علل معروضات. المعدن کائن فاسد، النبات کذا، الحیوان کذا. و مانند قسمت العالم الى غنی و فقیر او الى شرقی و غربی. عالم این اقسام، عالم از عوارض هست دیگه، عرضی عام نسبت به این فقیر و غنی بر هر دو عارض میشه، منحصر به این هم نیست، نسبت به انسان عرضی خاصه. اینم از و هاکذا که قدر جامع در تمام این مثال ها یک امر خارجی است، یک امر عرضی است. مبحث پنجم، اسالیب القسمه، اسلوب ها و روش های تقسیم بندی. لعجل ان نقسم الشیء مقدمه، به منظور این که تقسیم بکنیم یک شیء را قسمتن صحیحتن منطقیه، یک قسمت جامع، لابد من استیفا و استقصاء جمعی اون چی که برای اون شیء است، از اقسام. کل است، همه اجزایش رو دست بیاریم. کلیست، همه افرادش رو و انواعش رو دست بیاریم. کما تقدم این نکته در اصل چهارم از اصول چهارگانه قسمت در مبحث سوم، که اونجا میگفتیم قسمت جامعتن و مانع این چنین باشه. به معنا ان تکون، استیفا بکنیم همه را یعنی چه؟ به معنا ان تکون القسمتو، تقسیم بندی حاصرتن، حاصر کننده، شامل شونده، مر جمیع جزئیات اون شی را، اگر کلی به جزئیات تقسیم شده، یا جمیع اجزای اون شی را، اگر کل به اجزا تقسیم میشه، همه رو دست آورده باشیم، هیچ جزئی مستثنا نمونده باشد، هیچ جزئی هم مستثنا نباشد. ولی ذالک، برای این استیفاء جمیع اقسام به این شیوه، اسلوبان، دو روش و دو اسلوب بیشتر نیست. اسلوب اول طریقت القسمت ثنائیه، طریقه تقسیم بندی دو تا دو به دو، دو تایی. به هیه و این طریقه همون طریقه تردید و دوران بین نفی و اثبات، سلب و ایجاب، اینجوری یا این است یا این نیست، یا این است یا غیر این، از این دو قسم بیرون. و نفی و اثبات همه میدانیم، مکررم شنیدیم، با هما النقیزان بین پرانتز، که اینا متناقضین هستن، خاصیتشون این است که لا یرتفعان، ارتفاع نقیزین محال است، ای لا یکون لهما قسم ثالث، شق ثالث ندارن که نه این باشن نه اون باشن، هر چه هست در این دوتا داخل. بلا یجتمعان، اجتماعشون محال است، ای لا یکونان قسما واحدا، یه حیوانی داشته باشیم هم ناطق و هم غیر ناطق، چه این چیزی هم در کار نیست، این هم نداره. بنابراین فلا محالته تکون، و چنین تقسیمی به قسمتی که نفی و اثبات هست ثنائیه، شق ثالث نداره، شق رابع هم نداره. ای لیس لها، برای این قسمت اکثر من قسمین، اقل از قسمین هم قطعا نیست، اون اگر باشه تقسیم نیست، حتما و تقسیم حداقل دو تا طرف داشته باشه. و تکون، و چنین تقسیمی حاصره، حاصر کننده تمام افراد حیوان در این دو بخش، یا ناطق است یا غیر ناطق، جامعه، جامعه تمام افراد مقسم، مانعه، مانع تمام اغیار از این مقسم، غیر حیوان رو شامل نمیشه. که تقسیم اینا چند تا مثال میزنن، مثل تقسیم کردن من و شما، ما منطقیه مثلا حیوان را الى ناطق و غیر ناطق، ناطق یه دسته رو میگرد، غیر ناطق هم هر چه هست و نیست میگیره، استثنا نداره. و غیر ناطق خودشون هم میگن، غیر ناطق این شق ثانی، یدخل فیه کل ما یفرض، هر آنچه که فرض بشد از بقیه انواع و اقسام حیوانات غیر از انسان، که لا یشذ از این شق و از این غیر ناطق، هیچ نوعی از افراد انواع حیوان همه رو گرفت. و مانند تقسیم کردن ما منطقیین طیور و پرندگان را الی جارحه شکاری و غیر جارحه، جمع جارحه جوارح هست، لغت اینجور معنا کرده، الجوارح من الطیر المفترسه، اون شکار کننده درنده، جراحت وارد کننده، کلباز شکاری که خود لغت مثال زده. اینا پرندگان یا شکاری هستن یا غیر جاره. غیر شکاری، شکاری یه دسته رو میگیرد یا دو دسته رو میگیرد، غیر جاره هم همه انواع پرندگان رو میگیرد. ولی انسان الا عربی و غیر عربی، عربی یه دسته رو میگیرد، غیر عربی هم تمام انسان ها رو با زبان های مختلف شامل، عالم الا فقیه و غیر و هاکزا تقسیمات. ثم یمکن، حالا این یه تقسیم بندی از باب مثال، گاهی وقتا در مقام تحصیل حدود و رسوم با همین یه تقسیم کار تمامه. اگر همون کلی مادون رو گرفتیم تقسیم بکنیم دیگه فصل دست آمده. گاهی وقتا از اون بالا گرفتیم کل من طرف نفی و الاثبات باز تقسیمات پیدا میکنه، شعب پیدا میکند. ثم یمکن ان نستمر، ادامه بدیم و استمرار بدیم در تقسیم، فنقسم هر یک از طرف نفی را یا طرف اثبات را، طرف نفی تنها در بعض تقسیمات مثل کلمه یا دل على الذات یا غیره، اون که غیره یا دل على الزمان فقط جانب نفیش قسمت، یا طرف اثباتش تنها قسمت بشه، اما ناطقون و اما کذا، اون که ناطق است یا عالم هست یا نیست، این رو تنها بگیریم، یا هر دو طرف تقسیم بندی داشته باشه، دیگه بستگی دارد که قسمت کجاها فایده داره. او کلیه ما الا دو طرف، طرف نفیش باز دو طرف داره، اثبات چه کذا، یا هر دو الا طرفین اثبات و نفی. ثم همین اطرافی رو که بعد دوباره به دست آوردیم، این اطراف اخیره هم که در این تقسیم بعدی دست آمده، یجوز ان تجعل، این اطراف را جناب عالی ایزن مثل همون اطراف اولیه مقسمن، خود اینا دو مرتبه شعبه شعبه میشد دیگه روشنه، فتقسم این اطراف را ایزن بین الاثبات و نفی تا هر جایی که جا داره، تقسیم ثمر داره، و ها کذا تصب الی ماشه، تا هر جا دلت بخواد ان تقسمه، اذا کانت هناکه، در اون تقسیم ثمرتون من تقسیم مفید فایده باشد، در قرضی که شما دارید، قرض مقسم، که این از اصول اساسی قسمت بود، اصل اول. دو تا مثال میزنم، اذا اردت جناب عالی تقسیم بکنی کلمه را به نوع حصر عقلی، تقسیم سنائی، فتقول الکلمه تنقسم و الى مادل لعل الزاد، یعنی معنی مستقل، اسم و غیره دو قسم دیگر رو میگیرن. دوباره تقسیم بندی دوم، طرف و نفی تقسیم میشد، طرف و نفی یعنی کدوم، یعنی الغیر، الفلام احدث، اون غیره او قسم شق ثانی، اونم تقسیم میشد الى ما دل على زمان میشه فعل، و غیره میشد هر، که نه دال بر معنای مستقل است نه دال بر زمان میشه هر. فتحصل لنا ثلاثه اقسام، سه قسم پیدا میشد، یک ما دل على الذات و هو الاسم، ما دل على الزمان و هو الفعل که هیئتش مال زمان است، مادهش هم که اسمه دال بر ذات، و ما لم يدل على الذات و الزمان معنای استقلالی اصلا نداره، دال بر زمان هم نیست و هو الحرف. سه قسم، و تعبیر المعلوف و المعنوس عند المؤلفین در من در نفع این است که ان یقال الکلمه اما ان تدل على الذات او لا، یا این هست یا این نیست، دو بل اول اسم و ثانی اما ان تدل على الزمان او لا. این تقسیم بندی در نحو و منطق و همه جا از قدیم رایج بوده و هست، بل اول الفعل و ثانی الحرف، اون که دل على الزمان فعل است، اون که لا میشد حرف. و یمکن وضع و این تقسیم بندی کلمه علا این نحو، الکلمه ما دل على الذات یک اسم است، غیره ما دل على الزمان فعل است، غیره هم میشه حرف دیگه، شق چهارم نداره. مثال انسان، اذا اردنا تقسیم جوهر را به انواع مختلفی که داره، از اون کلی اوسع گرفتیم میاییم جلو، فیمکن تقسیم او علا هازن نو ینقسم، و یک تقسیم اول اون جوهر، الجوهر الى ما یکون قابلا للابعاد که جسم بهش میگیم، و غیر این که چهار نوع دارد، عقل است و نفس است و صورت است و ماده، اونا رو فعلا کاری نده. ثم طرف الاثبات که قابل ابعاد هست، این شق اول خودشونم میگن بین پرانتز القابل، اونی که قابل ابعاد ثلاثه هست، تقسیم میشد الى نامن، جسمی که نامی هست، و غیر نامن دو قسم. ثم طرف و نفی در این تقسیم دوم، نامی و غیر نامی، غیر نامی طرف و نفی در این تقسیم ثانی یعنی غیر نامی، تقسیم شد الى جامد و غیر جامد، اونی که نامی نیست بعضیاش جامده بعضیاش مایع هست، مثلا مثل آب ثم طرف الاثبات در اون تقسیم دوم که نامی بود، در اون تقسیم خودشون هم میگن فی تقسیم دو، نه این تقسیم سه که طرف اثباتش جامدون بود، نه اون تقسیم دو که نامی، اونم تقسیم میشد الی حساسن و غیر حساس و هاکذا، حساس هم تقسیم میشد الی ناطق و غیر ناطق، غیر ناطق الی ساحل و غیر ساحل، همینجور جلو میریم و هاکذا. یمکن ان تستمر جناب عالی، ادامه بدید به قسمت حتی تستوفی استیفا بکنید، اقسام الحساس یا اقسام، اقسام مناسب تره، تقسیم حساس را الی جمیع انواع حیوان، اینجوری. بلکه ای زن، حالا این که در جانب نامی بود، برو اون جامد را هم دو مرتبه تقسیم کن، ان تقسم الجامد را به دو دسته، معدن و غیر معدن مثلا، و ان تقسم غیر حساس را که نامی نباتات باشد به دستجات، گیاه داره، گل دارد، درخت داره، درخت مسمر دارد، غیر مسمر دارد، الا ماشاءالله. و قدر ایت ملاحظه فرمودید شما که انا قسمنا تارتن طرف اثبات را در این مثال ان نامی کذا، و تارتن طرف نفی را و غیر نامی که جامد باشد کذا، هر دو طرف اینجا تقسیم بندی داشت. و یمکن وضع این قسمت الا این نب الجوهر، یا قابل ابعاد هست یا نیست. اون که نیست نفس است و عقل است و صورت است و ماده، چهار نوع داره. اون که هست جسمه، قابل ابعاد یا نامی هست یا غیر نامی. اونی که نامی است دو تقسیم دارد، یا حساس یا غیر حساس. حساس حیوان است، غیر حساس نباتات. اونی که غیر نامی است یا جامد است مثل سنگ، یا غیر جامد است مایع هست مثل آب. دوباره حساس یا ناطق یا غیر ناطق، ناطقش انسان، غیر ناطق یا ساحل یا غیر ساحل، ساحلش فرس شیه زننده، غیر ساحل یا ناهق است صدای مخصوص حمار، یا غیر ناهق است، غیر ناهق یا مفترس است یا غیر همجور حساب ادامه داره. و هذه القسمة الثنائية، فایده این تقسیم اینه، سه تا فایده براش میگن. یک، تنفع علی الاکثر غالبا در اون شیئی که و مقسمی که لا تنحصر اقسامه، حد و حصر نداره، بخوایم همه اقسامشو بگیم مثلا مقدورمون نیست، با یک اما کذا و اما غیره تمام اقسام گنجانده شده، حتی اونایی که ازش اطلاعی هم نداریم. لا تنحصر در اون اشیاییست که حد و حصر نداره اقسامشون، و امکانت این قسمت متوله دو به دو که میاریم خیلی زیاد میشد، ولی بالاخره حصر داره، همه رو میگیره. لأنك تستطيع بواسطه این قسمت ان تحصر یا تحصر منحصر بکنید، كل ما يمكن ان يفرز من الانواع، اگر جنس، او الاصناف اگر نوع است، با کلمه غیرهی. انسان اما عالم است اما غیره، غیر عالم اما تاجر است اما غیره، غیره خیلی وسیع همه رو میگیره. ففی المثال الاخیر که برای جوهر زدیم، ترا ملاحظه می فرمایید که اون پایان بخش اما غیره یا ناهق است، حمار یا غیر ناهق است. اون غیر ناهق همه انواع حیوانات رو غیر از انسان و فرس و حمار که ذکر شد همه رو میگیره. ترا غیر ناهق را که یدخل فی جمیع مال الحیوان من الانواع، غیر از ناطقه اون ذکر شد و ساحله و ناهقه، این سه دسته رو که کنار بگذاریم، بقیه رو اون غیره همه رو میگیره. فاستطعت بدین وسیله ان تحصر کل مال الحیوان من الانواع، همه انواع حیوان رو میتونید دست بیارید، غیر او همه رو گرفت، شق ثالثی در کار نیست. این یه فایده. فایده دوم، و تنفع هذه القسمه و ایزن فیما اذا اريد حصر الاقسام حصرا عقلیا، استقرایی نباشد، عقلی باشد که به درد بخور باشد، از این اما استفاده میشه. این کما یعطی بحثش تفصیلا میاد انشالله همین الان در طریقه قسمت تفصیلیه، از خارجم گفتیم اون قسم اولش که تقسیم عقلی بهش میگه. فایده اصلی و سوم این است که و تنفع و این قسمت ایزن فی تحصیل الحد و رسم للاشیا، بخوایم حدود و رسومشو دست بیاریم باید از این طریقه، تقسیم استقرایی مشکل گشا نیست، باید تقسیم عقلی باشه. و سیعتی بیان و ذلک در درس بعد انشالله، التعریف و بل قسمه. دو، طریقه قسمت تفصیلیه و ذالک اون طریقه ثنائیه بود، این تفصیلیه توضیحش این است، من تو قسم جناب عالی شیع را ابتداعا الى جمیع اقسام هل محصوره، همه اقسامشو بیارید، کلمه سه قسم بیشتر نداره. الکلمه تو اسمون و فعلون و هر نگفتیم اما این و اما غیر او که مجمل بشه، تفصیلا نامشون آوردیم. کما لو اردت ان تقسم کلمه را بین دو خط تیره بدلا من تقسیم حسنائی المتقدم اما کذا او غیره، به جای او میتونید بگید الکلمه تو اسمون و فعلون و حرفون، شد تفصیلی. یا تو قسم کلی را به جای اونی که از خارج گفتم اما ذاتی افراد است او غیره فلان، تو قسم الى نوع و جنس و فصل و خاصت و عرض آمن یا عرضن عام، و القسمت تفصیلیه الى نوعین عقلیتون و استقرائیه، قسمت عقلی، تقسیم عقلی و تقسیم استقرائی. نوع اول العقلیتو و هی التی، تقسیم عقلی اینه، اون تقسیمی است که یمنع العقل، عقل منع میکند ان یکون لین قسمت نوع قسم آخر، یه قسم دیگری براش وجود داشته باشد. نه، قسمت همین دوتاست، تقسیم همین دوتاست، شق ثالثی در کار نیست. مثل قسمت کلمه المتقدمه که ملاحظه کردید اون عقلی سه نوع بیشتر نداره، کلی هم نسبت به افرادش همینجوره پنج نوع بیشتر نداره. بلا تکون القسمت و عقلیتن، تقسیم اگر بخواد عقلی بشد که شق دیگر ممتنع باشه، راهی ندارد جز این که برگردونیم به نفی و اثبات. بله، از اول بگیم این پنج تا یک دو، بگیم به چه دلیل، ولی برگردونیم به این که یا این است یا غیر این، دیگه روشن میشه، بدیهی هم از دلیل هم نمیخواد. لا تکون القسمت و عقلیتن الا اذا بنیت جناب عالی اون قسمت رو بر اساس نفی و اثبات، یا این است یا غیر این، میشد عقلی، دیگه شق دیگری ممکن نیست. همجور ادامه میدیم تا آخر اقسام. القسمت و سنان اذا بنیت بر اساس نفی و اثبات، یعنی همون قسمت سنائیه که داشتیم تا حالا. فلعجل مثال میزنه، لعجل اثبات این که قسمت تفصیلیه عقلیه هست نه استقرائیه، یرجعونها، رجوع میدن، باز میگردونن این قسمت تفصیلیه را الى اون قسمت ثنائیه، بازم از اون استفاده میشه. دائره امرش بین نفی و اثبات، میشد حصر عقلی، شق ثالث نداره. ثم اذا کانت الاقسام اکثر من اثنین، اگر دو قسم هست تمام، اگر غیر از بیش از دو قسم هست باز تقسیم. عالم دو قسم بیشتر نداره دیگه، یا انسان از این نظر یا عالم است یا جاهل، شق ثالث نداره که بگیم یا عالم است و یا غیره، غیره یا کذا، یا عالم است یا جاهل. اگر نه اقسام بیشتره باز غیره هم دو مرتبه تقسیم میکنن. اذا کان اقسام اکثر من اثنین یقسمون طرف نفی را یا طرف اثبات را یا هر دو را الى نفی و اثبات که ملاحظه شد، و هاکذا کلما کثرت الاقسام تقسیم ثنائیه بیشتر میشن علی ما تقدم در ثنائیه که با اون مثال جوهر مسئله روشن. قسم دوم تقسیم استقرایی و هی التی، استقرایی اون چنان تقسیمی است که لا یمنع العقل من فرض قسم آخر لها، عقل منع نمیکنه، امتناع عقلی نداره، حالا خارجا واقع نشده نشه، خیلی چیزا عقلا ممکنه ولی خارجا تحقق پیدا نکرده، واقع نشده، میدونیم واقع نشده یا نه، حتی نمیدونیم واقع شده است یا نشده. استقراء ما تا اینجا رسیده، تتبع ما تا اینجا رسیده، ممکنه اون طرف دریا افرادی باشن که زبان دیگری دارن، ما از اونا اطلاعی نداریم، که قدیمتر اینجوری بوده. و هی التی لا یمنع العقل من فرض قسم آخر لین مقسم و این اقسام، به انما تذکر و ذکر میکنید شما اقسام واقع را و اقسام موجود فی الخارج را، التي علمت بالاستقراء و التتبع، با استقراء این ده قسم دست آوردید، قسم 11 هم حالا یا هست شما خبر ندارید اگر استقراءتون ناقصه، یا نیست استقراء شما تامه ولی عقلا ممکنه از امتناع نداره، که تقسیم الادیان السماویه الى یهودیت، نصرانیت، اسلامیت. مجوسیت چطور؟ اون ثابت نشده از حیث تاریخ ولی امکانش هست. و مانند تقسیم مدرسه معین الى صف اول، کلاس اول، کلاس دوم، سوم، مدرسه شماره یک، شماره دو، شماره سه، مدرسه چهارم چطور؟ حالا نیست، وجود نداره، ولی امکانش که هست که یه اتاقم بزنن به اسم مدرسه چهار، امتناع عقلی که نداره. یا هست و انباریش کردن، میشد اجناس رو خالی بکنن اونم بشه مدرسه، مانعی که نداره. اندما لا یکون و غیر و حاضر صفوف در اون مدرسه نیست، ما امکان حدوث غیرها، ولی میشه احداث کرد، میشه ساخت. اینجا میشه حصر، حصر تقسیم، تقسیم استقرایی. سه کلاس هست به استقرا، به تتبع که در خارج این سه تا هست، ولی میشه یک کلاس هم بهش اضافه کرد، میشه چهار تا، میشه پنج تا و الی آخر. از تعریف و بالقسمت ها برسیم فردا انشاءالله.